یادداشت تردید نیست که مرحوم دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران منشأ تأثیری عظیم شد و یکی از صفحه‌های مهم تحول سیاسی ایران در دوره حکومت او اتفاق افتاد. پس برای داوری درست و بی‌غرضانه تاریخ در حق او، شناختن گوشه‌های مختلف سرگذشت او لازم است و برای رسیدن به چنین مقصودی به اسناد و مدارک اصیل و اساسی احتیاج داریم. از جمله اسناد و مدارکی که با سرفرازی و افتخار در این کتاب تقدیم علاقمندان می‌شود، یادداشت‌هایی پراکنده که سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل صدیق آن مرحوم، در دادگاه‌های نظامی با همتی والا و جرأتی تحسین‌آمیز از گفته‌های مصدق در زندان جمع‌آوری و نگهداری کرده است. بزرگمهر این یادداشت‌ها را پس از هر مذاکره و ملاقات که با آن مرحوم کرده، در حدی که حافظه‌اش یاری می‌رسانید، بر روی کاغذ آورده است و مهم آن است که بعضی از آنها را بر مرحوم مصدق خوانده است و آن مرحوم به طور شفاهی اصلاحات لازمی را نسبت به آنها متذکر شده است و یا با مداد کنار مطالبی که محتاج اصلاح بوده علامت ضرب در یا دو ضرب در زده است. نخواسته است که خود با قلم در آنها دست ببرد، به ملاحظه آن که برای بزرگمهر ایجاد اشکالی نشود. آقای بزرگمهر این اوراق یادداشتی را در طول مدت 26 سال با تحمل مخاطرات مختلف و احتمال هر نوع هجوم توسط سازمان‌های پلیسی در جاهای مختلف پنهان کرد تا خداوند خواست که موانع از میان رفت و امکان انتشار آنها حاصل شد و توانست آنها را برای تنظیم و تحریر و تبویب و بالاخره چاپ شدن در اختیار من قرار دهد. من از این لطف دوستانه متشکرم و البته بی نهایت سرفراز و مفتخر که انجام شدن کاری چنین ارجمند را که مربوط به قسمتی از خاطرات یکی از رجال کم مانند تاریخ ایران است، آن دوست عزیز به من واگذار فرموده است. مصدق نسبت به بزرگمهر محبت و الفتی پیدا کرده بود و چون راستی و صداقت در اعمال و رفتار او دیده بود، چون این دوستانه مطالب مربوط به حیات شخصی و وقایع سیاسی زندگی را بر او تقدیر کرده بود. گواه صادق این امر پیام نواری است که مرحوم مصدق در کاست حدود یک سال قبل از وفات ضبط می کند و از احمدآباد به وسیله جناب آقای مهندس احمد مصدق، فرزند ارشد خود، برای بزرگمهر فرستاده است. در اینجا متن آن پیام را که شخصا شنیدم و خود از نواری که اصل آن در اختیار آقای جلیل بزرگمهر است و روی کاغذ آورده ام به چاپ میرسانم تا ادعای بی سندی نشده باشد. بارها گفتند و در جرایت نوشتند که مرحوم مصدق یادداشت‌هایی دارد که در سوئیس به امانت گذاشته شده و تا زمانی که مصدق معین کرده است چاپ نخواهد شد، ولی دوست عزیزم جناب آقای مهندس احمد مصدق فرمودند چنین مطلبی درست نیست. بنابراین یادداشت‌هایی که اینک به چاپ رسانیده می‌شود برای مورخان و محققان بسیار ارزشمند خواهد بود و باید جملگی بر همت و جرأت سرهنگ بزرگمهر که حافظ چنین میراثی شده است آفرین بگویند. روان مرحوم مصدق هم شاد خواهد بود که مقداری از سخنان او به وسیله وکیل باصفا و وفادارش در دسترس هموطنان قرار می‌گیرد. ناگفته نگذاریم که این یادداشت‌ها حاوی اطلاعاتی است از گوشه‌های از زندگی مصدق و چنان که می‌دانیم مصدق بعضی از خاطرات خود را ضمن سخنرانی‌های پارلمانی و سیاسی خیش به تفاریق گنجانیده است و به تبرس رسیده و البته آن نصوص نیز باید مورد اعتنا باشد. آقای بزرگمهر هم سعی خود را به کار برده است که یادداشت‌ها مطابقت با گفتار مصدق داشته باشد. اگر نقص و تفاوتی در این یادداشت‌ها مشاهده شود، ناشی از خطای حافظه جامع است و عمل تحریر کننده که پس از 26 سال یادداشت‌ها را تنظیم کرده است. یادداشت‌های سرهنگ بزرگمهر به ترتیب وقوع حوادث نبود. ایشان هر روز هر چه از مرحوم مصدق می‌شنیده، آنقدر که حافظه اش یاری می‌کرده، پشت سر هم یادداشت کرده است و ناچار این جانب برای آن که یادداشت‌ها به ترتیب تاریخی چاپ شود، ضمن آن که یادداشت‌ها را به رشته تنظیم کشید، تقدم و تأخر مطلب را تا حد ممکن و مقدور رعایت کرد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. روان مصدق شاد باد. لس آنجلس، 11 فروردین 1359، ایرج افشار.
نام کتاب: تقدیرات مصدق در زندان، یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، تنظیم شده به کوشش ایرج افشار. یادگارنامه‌ای به مناسبت سالروز ولادت دکتر مصدق، تهران، 26 خرداد 1359. صورت تشکر مصدق از بزرگمهر نقش شده از نوار. بدین وسیله به دوست عزیزم جناب آقای جلیل بزرگمهر از راه دور درود می‌فرستم. بدرفتار جوانمردانه‌ای که در تمام مدت وکالت من در دادگاه نظامی و در لشکر دوی زرهی نسبت به من مرئی داشتم تشکرات صمیمانه خود را تقدیم می نمایم. و از روی حقیقت همین چند ماهی که محاکمه این جانب در دادگاه نظامی جریان داشت و از دیدارشان لذت می بردم تصور نمی شد که در حبس و در زندان به سر می برم. ولی بعد که این محاکمه دستوری به آخر رسید و از دیدار ایشان محروم شدم، ایامی را بسیار ناگوار به سر بردم. و اکنون که قریب 12 سال از حبس من می گذرد، نمی توانم از قلعه احمدآباد خارج شوم و یا غیر از فرزندانم با کسی حق ملاقات دارم. نظر به اینکه عمر من دیگر وفا نخواهد کرد که به دیدار ایشان برسم، بدین وسیله تشکرات قلبی خود را از رفتار جوانمردانه‌ای که نسبت به این هموطن خود داشتم تقدیم می کنم. بقا و سلامت ایشان و خاندان محترمیشان را از خدا خواهانم. یادداشت جلیل بزرگمهر. یادداشت‌هایی از خاطرات و گفته‌های مرحوم دکتر محمد مصدق که در فاصله دادگاه بدوی و تجدید نظر از ایشان به طور دیکته می‌شنیدم، یادداشت و بعد پاک‌نویس می‌کردم و بعد ایشان اصلاحاتی در آن به عمل می‌آوردند. حتی در یک مورد فرمودند به استاد ده خدا مراجعه نمایم که ایشان به بچه صحیح‌تری می توانند شرح واقعه را بازگو کنند و در اختیارم قرار دهند و همانطور عمل می شد. ضمناً بنویسم که غرضم تاریخ نویسی نیست. ذوق و صلاحیت علمی در این کار ندارم. فقط یادداشت‌های دکتر مصدق در زندان را که دیکته نمودند ضبط کردم. باید اضافه شود که بیان این یادداشت‌ها برای وقت گذرانی و جوابگویی به سوالات من بود. من ایشان را بر سر حرف و حدیث و بیان مطلب می آوردم. ایشان خود اساساً به شرح حال نویسی معتقد نبودند. هر وقت استدعا می کردن می فرمودن مردم خودشان باید بدانند و می دانند. جلیل بزرگمهر.
خاطراتی از دوران مشروطیت. دو ملاقات با محمد علی شاه. تا روزی که مرحوم مظفرالدین شاه حیات داشت، چون اعطا کننده مشروطیت ایران بود و به آزادی عقیده داشت، برای آزادی خواهان مشکلاتی روی نمی داد. ولی پس از فوت شاه، چون سلطنت به محمد علی میرزا ولیعهد پسر بزرگ او رسید و او از آزادی خواهان نبود و تحصیلاتی نداشت، افکار و رفتارش موجب نگرانی عموم بود و با اینکه خود او متمم قانون اساسی را امضا کرده بود و به امضای خود وفادار نماند، حتی المقدور می‌خواست از مقدرات آن عدول کند و به هر طور بود استبداد را جانشین آزادی نماید. محمد علی شاه با وزیری که به مجلس می‌رفت و به مشروطیت احترام می‌گذاشت مخالفت می‌کرد. عده‌ای از مستبدین هم که با مشروطیت مخالف بودند در اطراف او جمع شده بودند و در پیشرفت کار مشروطیت کارشکنی می‌کردند. نظرم هست که روزی در صاحب قرانیه به من گفت: چون شما با آقا سید عبدالله بهبهانی مربوطید، آیا ممکن است میانه او را با من گرم کنید؟ گفتم: شاه چه احتیاجی به ایشان دارند؟ گفت: مگر نمی‌بینی عده‌ای دور ایشان جمع شده‌اند و امروز ایشان در سیاست موثرند؟ گفتم: ایشان دکانی باز کرده‌اند و در آن متاعی می‌فروشند که آن مشروطیت است و مشتریان زیادی خریدار آن این متاع هستند. شما هم اگر چنین دکانی باز کنید، من تردید ندارم که دکان ایشان تخته می‌شود و مشتریان ایشان همه در مقابل دکان شما جمع می‌شوند. گفت: حالا فهمیدم که سر شما هم بوی قرمه سبزی می‌دهد. همان روز است که فصل تابستان بود، مرحوم بهبهانی را در مهتابی خانه خودش ملاقات کردم و قضیه را برای ایشان شرح دادم. خندید و گفت: مطلب همین است که شما گفته اید. در دوره سلطنت محمد علی شاه، آزادی خواهان مملکت بیش از زمانی که مشروطه داده نشده بود و قانون اساسی امضا نشده بود دچار زحمت و مشقت بودند، تا اینکه اختلاف بین آزادی خواهان و شاه به آن درجه از شدت رسید که شاه از قصر شهری به باغ شاه رفت. به خاطر دارم همان روزی که شاه حرکت کرد از انجمن مظفری که محل آن در میدان بهارستان و در خانه مرحوم مسیح الملک شیرازی پدر آقای سردار فاخر حکمت بود، دعوتی به انجمنهای دیگر رسیده بود که هر یک نماینده تام الاختیاری با مهر انجمن برای اینکه عریضه تهیه شده برای شاه را مهر کنند روانه انجمن مظفری کنند. آن وقت احزاب سیاسی وجود نداشت و آزادی خواهان برای حمایت از مشروطیت انجمنهایی تشکیل داده بودند و من عضو یکی از آنها به نام مجمع انسانیت مرکب از اهالی آشتیان و گرگان و تفرش بودم و مرحوم مستوفی الممالک آشتیانی بود رئیس مجمع بود و من نایب رئیس بودم. نایب رئیس دیگری مرحوم میر سید علی خان معز السلطان بود که مترجم یا معاون موسیو نوز بلژیکی رئیس گمرکات بود. هر وقت نماینده از مجمع انسانیت خواسته می شد، چون معز السلطان اهل تفرش بود و جمعی از همولایتی های خود را در جلسات همراه می آورد، فوراً پیشنهاد می کردند معز السلطان از طرف مجمع به سمت نمایندگی اعزام شود. موعظ السلطان به واسطه تمول زیادی که پیدا کرده بود بسیار مایل بود که در اجتماعات ملی شرکت کند و به همین ملاحظه در چند انجمن عضو شده بود، ولی روزی که انجمن مظفری نماینده‌ای خواسته بود هیچ کس پیشنهادی برای اعزام ایشان نکرد. پس من با مهر انجمن آنجا رفتم تا عریضه‌ای که برای تقدیم به شاه تهیه کرده بودند مهر کنم. عریضه این بود که شاه از ملت دوری نکند و به نظریات و افکار مردم احترام بگذارد. پس از آن انجمن مظفری پیشنهاد کرد که حضور نمایندگان تامل اختیار انجمنها در یک محل برای مقابله با پیشامدی فوق‌العاده که ممکن بود روی دهد ضروری است و مسجد سپهسالار را که جنب مجلس شورای ملی و مرکز سیاست مملکت بود برای این کار معین کردند و به نمایندگان انجمنها هم گفتند که همه روزه با مهر انجمن در مسجد سپهسالار حاضر شوند. هر انجمن یکی از تاغنماهای مسجد را محل حضور اعضای خود معین کرد که در آنجا تجمع می‌کردند و نطق می‌نمودند. مجمع انسانیت هم به همین صورت محلی را در مسجد برای خود معلوم کرده بود. پس از آن کمیسیونی به نام کمیسیون حرب برای ترسیم نقشه مبارزه با دولت تشکیل شد و من یکی از اعضای آن کمیسیون بودم و محل آن در 40 ستون مسجد تعیین گردید. در این کمیسیون بیشتر از مسائل جنگی مذاکره می‌شد. در آنجا دو نفر از اعضا نسبت به شاه فحاشی زیاد می‌کردند و حقیقتاً شنیدن آن حرف‌ها تأثیرآور بود. در یکی از روزها نتیجه کار کمیسیون این بود که نمایندگان انجمن به سربازان ملی انجمن اعلام کردند که در مجلس حاضر شوند و از هر پیشامدی که روی دهد جلوگیری کنند. البته تمام انجمنها دارای سرباز ملی نبودند و بعضی از آنها سرباز داشتند. از آن جمله مجمع انسانیت عده‌ای سرباز مسلح در حدود 130 نفر داشت. سه روز بیشتر از این جریان نگذشت که چون صبح از خانه به قصد رفتن به کمیسیون حرکت کردم، در چهارراه مخبر دولت صدای شلیک توپ شنیدم. چیزی نگذشت که دیدم آزادی خواهان دستگیر شده را با درشکه پالکونیک رئیس قضاخانه و با محافظ و وسایل دیگر نقلیه به باغ شاه میبرند. البته هر کس که وحشت و نگرانی از دستگیری خود داشت برای خود نقشه‌ای کشید و راهی گرفت و رفت. من هم برای اینکه اگر واقعی رخ دهد بتوانم خدا نجات دهم با مرحوم میرزا یحیی خان سرخوش منشی سفارت انگلیس که سالها دوستی داشتم و منزل او در خیابان سمت غربی سفارت انگلیس بود مذاکره کردم. او به من قول داد که اگر در موقع پیش آمد به منزل او بروم و مخفی بشوم از من پذیرایی خواهد کرد. محمد علی شاه چندی پس از بمباران مجلس تصمیم گرفت که مجلس دیگری برپا کند و مردم را به داشتن مجلسی که خود تصور می‌کرد قائم مقام مجلس شورای ملی می‌شود راضی نماید. آن مجلس را به دارالشورای کبرا موسوم کرد و محل آن را امارت خورشید محل فعلی وزارت دارایی قرار داد. حشمت الدوله والا تبار منشی مخصوص محمد علی شاه که در دستگاه او از آزادی خواهان حمایت میکرد برای اینکه مرا از نگرانی و تشویش درآورد دستخطی هم برای عضویت من در مجلس مزبور صادر کرد و برایم فرستاد. مرحوم مشیر السلطنه صدراعظم مجلس مذکور را افتتاح کرد و مرحوم نظام الملک به ریاست آن از طرف شاه منصوب شد. پس از اینکه مذاکرات تشریفاتی خاتمه پیدا کرد و اعضای مجلس توانستند صحبت‌های دیگری بکنند، یکی از اعضا موسوم به میرزا عباس خان مهندس باشی از نظام الملک پرسید این مدعی العموم که در زمان مشروطیت پیدا شد چه صیغه‌ای بود؟ مرحوم نظام الملک گفت در دربار سلاجقه شخصی بود موسوم به ترخان که محافظت شخص سلطان به عهده او واگذار شده بود. ترخان میتوانست هر وقت و هر ساعت بدون اجازه به عنوان اینکه میخواهد شاه را محافظت کند وارد اتاق شاه بشود. به طور خلاصه ترخان هر کاری که میخواست میکرد. مدعی العموم هم اون کسی است که هر باقلوایی که میخواهد میخورد. چیزی نگذشت که نهار آوردند و پس از صرف نهار متفرق شدند. من فقط در همان یک جلسه از آن مجلس حاضر شدم.
صفحه 14. بعد به این فکر افتادم که تصمیم خود را برای رفتن به اروپا و شروع به تحصیلات عالیه که داشتم اجرا کنم. چندی نگذشت که وسایل آماده شد، اما ناچار بودم که از شاه اجازه بگیرم، زیرا بدون اخذ اجازه صدور تذکره برای من ممکن نبود. باز آقای حشمت الدوله والا تبار دستخطی به امضای شاه رسانید که برای من تذکره صادر کند، ولی اشکالی هم وجود داشت و آن این بود که در این وقت سعد الدوله که متمایل به سیاست روس بود وزیر امور خارجه شده بود و اعضای وزارت امور خارجه با او مخالفت میکردند. سعد الدوله با یکی از اعضای انجمن آذربایجان موسوم به میرزا آقا نفتی که بعدها به اعتماد الملک ملقب شد مربوط بود و ضمناً در همان ایام دایی من عبدالحسین میرزا فرمان فرما ولی آذربایجان بود. انجمن آذربایجان در نتیجه اقدامات میرزا آقا مرا به تلگراف خانه خواستند و به وسیله من پیغام دادند که اگر سعدالدوله به وزارت امور خارجه نرود، بازار تبریز تعطیل خواهد شد. و محمد علی شاه از این جریان خود از طریق تلگراف خانه مطلع بود. اتفاقا فردای آن روز که من به دربار رفتم، شاه از من پرسید که شما در تلگراف خانه بودید، چه خبری دارید؟ مقصودش از این سوال هم بود که من او را رسما از نظریات انجمن آذربایجان مطلع کنم تا او بتواند سعدالدوله را در مقام خود استوار کند. در جواب گفتم که خبری نبود. سعدالدوله از مخالفت من با خود مطلع بود، پس ممکن بود که از صدور تذکره خودداری کند. ضمناً مطلب دیگری هم پیش آمده بود که ممکن بود موجب عدم صدور تذکره باشد و آن این بود که در همین ایام که سعدالدوله به وزارت خارجه رسیده بود و به علت مخالفت اعضا نتوانسته بود به کار ادامه دهد، مبلغ 2800 تومان خود را از دولت برای خرید اساسیه جهت وزارت امور خارجه طلبکار می‌دانست و این مبلغ را معاون الدوله وزیر خزانه حواله کرده بود که متصدیان کارهای فرمانفرما از محل مالیات املاک فرمانفرما در کرمانشاه بپردازند. اما چون حوالجات دیگری از طرف معاون الدوله در قبال مالیات مذکور صادر شده بود و این حوالجات پرداخت شده بود و از آن سعدالدوله لاوصول مانده بود، سعدالدوله این امر را از چشم من می‌دید. نظرم هست که سعدالدوله به واسطه فشار آزادی‌خواهان در سفارت بلژیک متحسن شد. خودش پیش از آن مدتی نماینده ایران در بلژیک بود. پس از مدتی تحسن در سفارت بلژیک چون به خانه خود رفت، من از او دیدن کردم. در آن جلسه سدراک خان ارمنی منشی سفارت بلژیک هم بود. سعدالدوله به من گفت شما نگذاشتید که مطالبت من وصول شود. باشد تا من به دست همین سدراک خان ارمنی طلبم را وصول کنم. از این گفته این طور استنباط می شد که روزی بلژیک به استثمار ایران می پردازد و آن روز سدراک خان می تواند طلب او را وصول کند. به هر تقدیر تذکره مسافرت برای من صادر شد و سعدالدوله هیچ نوع اظهار مخالفتی نکرد. موقع حرکت لازم بود که من یک اجازه حضوری هم علی رسم از شاه گرفته باشم. برای این کار به باغ شاه رفتم. اتفاقا موقع توقف در آنجا جلوی چادر نیرالسلطان فراشباشی محمدی شاه بودم. باید دانست که نیرالسلطان اسمن فراشباشی بود، ولی معنن از کسانی بود که با آزادی خواهان کمال مساعدت و همراهی را میکرد. در این اثنا ارشد الدوله که در اوایل مشروطیت یکی از آزادی خواهان بود و بعد در زمره هواخواهان محمد علی شاه قرار گرفته بود آمد و در آنجا نشست. بعد از آن دو نفری که در کمیسیون حرب بیش از همه سنگ آزادی و مشروطیت را به سینه می زدند و آن کلمات توهین‌آمیز را به پادشاه می گفتند آمدند و با ارشد الدوله داخل مذاکره و نجوا شدند. حضور این دو نفر سبب شد که من فوق‌العاده نگران و متوحش شدم و یقین حاصل کردم که آنها گزارش روزهای کمیسیون حرب را هم به شاه می دادند. با خود می گفتم چطور ممکن است که من امروز بدون حادثه ای از این معرکه خلاص شدم. شاه در اندرون خود که باغ وزیرفخم و مقابل باغ شاه واقع شده بود منزل داشت. در این وقت یکی از خواجه های او موسوم به عبدالله خان که از زمان ناصرالدین شاه من او را دیده بودم و می شناختم و در دستگاه عزیز سلطان بود و پس از قتل ناصرالدین شاه به تبریز رفته بود و جز خارج سرایان حرم محمد علی شاه شده بود از آنجا گذشت. به گفتم آیا ممکن است امروز من شرفیاب شدم چون که فردا باید حرکت بکنم. با سابقه که داشت فوراً رفت و به عرض شاه رسانید. شاه در دالان باغ وزیرفخم مرا پذیرفت. پس از شنیدن از علت مسافرت گفت تصور میکردیم که شما یک فیلسوفی هستید و اکنون اقرار میکنید که هیچ نمیدانید و تازه میخواهید بروید در اروپا تحصیل کنید. این هم بهانه ای است برای فرار از ایران. چون شما از وضعیت امروز خوشحال نیستید، بروید، من دیگر چیزی نمیگویم و شما را به خدا میسپارم. پایان فصل 1 صفحه
17. آغاز فصل 2 صفحه 18. واقعی در تفلیس و باتوم. اوایل سال 1909 میلادی بود که به قصد تحصیل به عزم پاریس از راه رشت و انزلی حرکت کردم. برادر خود آقای ابوالحسن دیبا سقط الدوله را هم برای تحصیل در مدرسه شبانه روزی با خود بردم. قبل از حرکت مکتوبی از آقای ممتحن السلطنه البرز، پسر مرحوم میرزا رضای البرز که منزلشان در تهران مجاور منزل من بود و جلسات اعضای وزارت خارجه بر علیه سعدالدوله وزیر خارجه محمد علی شاه در آنجا تشکیل میشد و به این لحاظ با من سابقه داشت، از تفلیس که در آنجا ژنرال کنسول دولت ایران بود رسید.
او تقاضا کرده بود آقای حاج دبیرالوزرا متصدی کارهای خود را مأمور کنم تا حوالی حقوق ایشان را از وزارت خارجه بگیرد تا معالن بتواند از صندوق تذکری قفقاز دریافت نماید. این حواله صادر شد و من تصمیم گرفتم که آن را با خود به تفلیس ببرم و تفلیس را هم دیده باشم. ایشان در کنسولگری از من پذیرایی کردند. موقع نهار شخصی به نام صادق اوف که از مجاهدین مبرز قفقاز بود سر میز حضور داشت. ممتحن السلطنه به صادق اوف گفت شما مهمان مرا به جا نیاوردید. گفت سابقه ای ندارم. گفت ایشان همشیرزاده فرمانفرما و شخص متمول ایران است. آن وقت دولت در نظر گرفته بود که فرمانفرما را برای اسکات قوانین بختیاری به اصفهان روانه کند و اگرچه ظاهرا تمرد نمی کرد باطنا به معاذیر متعذر می شد و به آنجا نمی رفت. بدیهی است این اخبار در قفقاز هم منتشر شده بود و مجاهدین اونجا فرمانفرما را از زمره مستبدین می دانستند. پس از صرف نهار صادقوف رفت. عصر با ممتحن السلطنه و محقق دوله و میرزا اسحاق خان رهبر و بعضی از اعضای دیگر کنسولگری من جمله آقای نادر میرزا آراسته برای خرید لباس خارج شدم. پس از مراجعت شخصی از پشت درختی جلوی کنسولگری شبیه به درخت نسترن غفلتاً پیش آمد و پاکتی به دست من داد. ممتحن السلطنه از ترس فرار کرد. پس از اون که دهنده پاکت رفت برگشت و گفت شما ترسیدید؟ گفتم من که در جای خود ایستادم. وقتی وارد کنسولگری شدیم پاکت را باز کردم و خواندم. کاغذی بود که چند سطر به این مضمون در آن نوشته شده بود: دایی شما فرمانفرما می‌خواهد برود با آزادی‌خواهان جنگ کند. شما باید 180 هزار منات، هر منات در آن وقت معادل 6 درام بود، بدهید تا بتوانید از اینجا حرکت کنید. عکس یک تپانچه با رنگ قرمز ذیل این نامه ترسیم شده بود و ذیل اون تپانچه نوشته شده بود ممتنع با این اسلحه به مجازات میرسد. پس از خواندن نامه به ممتن و سلطنه گفتم مهمانی خولی اسبهی هم از این بهتر بود. شما چه لزومی داشت که مرا به صادقوف معرفی کنید تا اینکه او برود و یک چنین نامه‌ای برای من بفرستد؟ گفت جبران میکنم. گفتم احتیاج به جبران نیست، تذکره را حاضر کنید، من از راه باتون مسافرت خواهم کرد. علت این بود که بادکوبه به مرکز مجاهدین بود و عبور از آنجا بدون مشکلات مقدور نمیشد. تذکره حاضر شد، خواست تا گار راه آهن به مشایعت من بیاید. گفتم به هیچ وجه موافق نیستم، زیرا آمدن شما مسافرت مرا که باید تنهانی باشد آشکار خواهد کرد. آنجا هم برای من یک گرفتاری ایجاد می شود. بالاخره قرار شد یکی از اعضای کنسولگری به نام رفیع الوزرار برای تهیه بلیط با من باشد. قبل از حرکت گفتم که شما در باتوم اگر آدم مطمئنی سراغ دارید به او نامه‌ای بنویسید که در صورت لزوم با من همراهی و مساعدت کند. گفت نامه احتیاج ندارد، من به باتوم تلگراف میکنم تا فریق سلطان کنسول به استقبال شما به ایستگاه بیاید و هر گونه احتیاجی که باشد مرتفع کند. علتش آن بود که احتیاج به پول داشتم و یک انگشتر الماس همراه داشتم تا هر جا لازم شود بفروشم و بدان وسیله رفع احتیاج کنم. ولی چون جدا با استقبال کنسول مخالفت کردم، رضاوف تاجرباشی را به من معرفی کرد. هموست که 300 منات از او گرفتم و انگشتر را به او دادم که بفروشد و بقیه وجه آن را به آتوس پاریس من ارسال کند. نامه هم به یک تاجر یزدی، اگر فراموش نکرده باشم حاج حسن یزدی، نوشت و به من داد که در صورت لزوم از آن استفاده کنم. به هر حال رفیع الوزرا بلیط ما را تهیه نمود و مرا به وسیله راه آهن به باتوم روانه کرد. نظرم هست که قریب به نصف شب وارد آن شهر شدیم و باران شدیدی میبارید. درشکه حاضر بود، سوار شدیم و آدرس هتلی را که میدانستم به درشکچی دادم. در این اثنا شخصی که به علت ریزش باران چتر بالای سر خود گرفته بود سرش را داخل درشکه کرد و اسم مرا برد. گفت من کنسول هستم و به دستور ژنرال کنسولگری به استقبال شما آمدم. من با اینکه اکیداً از ممتحن السلطنه خواهش کرده بودم چون این کاری نشود و ایشان باز به باتوم تلگراف کرده بود بسیار عصبانی شدم، ولی به کنسول چه میتوانستم بگویم غیر از اینکه ایشان را دعوت به آمدن در درشکه بکنم و با هم به هتل برویم. پس از اینکه در هتل برای من اتاقی تعیین شد کنسول رفت. گفت باز من خدمت میرسم. فردا صبح برای اینکه به کنسول زحمت ندهم به خانه حاج حسن یزدی رفتم. خانه نبود. کاغذ ممتحن السلطنه را به منزل او دادم و مراجعت کردم. چیزی نگذشت که حاج حسن به دیدن من به هتل آمد و مرا به چای عصر به خانه خود دعوت کرد. عصر با برادرم به آدرسی که داشتم رفتیم. فریق السلطان کنسول باتوم هم حضور داشت. من بسیار عصبانی شدم که برای چه او را دعوت کرده است. نشستیم. چیزی نگذشت که در زدند. حاج حسن رفت و در را باز کرد و با پاکتی بازگشت که روی آن نوشته بود مصدق الملک. حاج حسن خواند و گفت شما که مصدق الملک نیستید. گفتم در هر حال مال من است، بدهید بخوانم ببینم چه نوشته است. سر پاکت رو که باز کردم دیدم نوشته است هر جا که بروید آسمان همین رنگ است. در تفلیس حاضر نشدید 180 هزار منات بدهید، اینجا باید 360 هزار منات بدهید تا بتوانید حرکت کنید. به حاج حسن گفتم این پاکت رو کی آورد؟ گفت در دالان سه نفر هستند که حامل این پاکتند. گفتم میخواهم آنها را ببینم. گفت تصور نمیکنم درست باشد. اگر مطلبی دارید به من بفرمایید که با آنها مذاکره کنم. گفتم مطلبی که به شما بگویم نیست، باید خودم آنها را ببینم. بالاخره با حاج حسن به دالان رفتیم. دیدم یک شخص مجدد بسیار بد هیکلی شبیه شیخ لیسکی افسر قزاق خودمان با دو نفر دیگر ایستادند. وضعی داشتند که هر کس سر و وضعشان را میدید جابجا تسلیم میشد. گفتم شما را کی فرستاده؟ گفتند انجمن. گفتم انجمن از کجا دانست که من اینجا هستم؟ ناچار فرید و سلطان را از اتاق خواستم. آمد به دالان. به او گفتم عجب شما وظیفه خود را انجام میدهید. به جای اینکه برای مسافرین ایرانی تسهیلات فراهم کنید، چون در این نوع انجمنها شرکت دارید میخواهید سوء استفاده کنید. من به دولت تلگراف میکنم و رفتار شما را اطلاع میدهم تا دولت بداند که چگونه در این ماموریت انجام وظیفه میکنید. به حاج حسن هم گفتم اگر من میتوانستم از عهده پرداخت این پولها برایم انگشتر خود را در مقابل 300 منات نزد رضایوف تاجر باشی گرو نمیگذاشتم که بفروشد و بقیه وجه آن را برای من بفرستد و این هم نوشته رضایوف تاجر باشی است. به صراحت به شما میگویم دولت از افرادی مثل شما که در این نقاط برای هموطنان خود پاپوش درست میکنند متنفر است. در این جریان تشدد من به قدری زیاد شد که مجاهدین خودشان گفتند آقا ما انتظار چنین حرفایی نداشتیم، ما کاغذی آوردیم دادیم، شما هر جوابی که میخواهید بدهید، اجباری به دادن جواب موافق هم ندارید. فرید و سلطان که دید من قصد دارم به تهران تلگراف کنم گفت اجازه بدهید من با این آقایان بروم ببینم میگویند و کار را تمام میکنم. فرید و سلطان با آنها حرکت کرد. نظرم نیست حاج حسن هم رفت یا نه. طولی نکشید که فرید و سلطان آمد و یک نوشته از انجمن آورد و به این مضمون که برای کمک به مدرسه انتظار داریم 50 منات مساعدت کنید. این کاغذ که رسید چون دیدم هیچ صلاح نیست که دیگر در شهر باتون بمانم 50 منات دادم و 200 من از آن شهر حرکت کردم. در آن اوقات کشتی آلمانی هر 15 روز یک مرتبه از بارسلون حرکت میکرد و در چند بندر عمده از راه مارسی، ناپل، بندری در یونان، استانبول توقف میکرد تا به باتون میرسید و همان راه را باز میگشت. قصد من بر این شد که با همین کشتی حرکت کنم و چون دو سه روز در باتون توقف میکرد با وضعی که پیش آمده بود رفتن به داخل کشتی را به توقف در شهر ترجیح دادم. پس بلافاصله به اتاق کنسول و حاج حسن یزدی به هتل آمدم و لوازم سفر خود را برداشتم و به اتفاق آنها به آن کشتی وارد شدیم. پس از اندکی آنها ودا کردند و رفتند. ما هم دو روز در کشتی بودیم تا به مقصد حرکت کردیم. پایان صفحه 24، آغاز بخش 3، تحصیل در پاریس. پس از ورود به پاریس آقای ابوالحسن دیبا برادر خود را در مدرسه شبانه روزی گذاردم و خود را وارد مدرسه علوم سیاسی شدم. چون از افتتاح مدرسه مدتی گذشته بود مدیر مدرسه چنین صلاح دانست که چند ماه آخر سال را به طور مستمع آزاد اودیتور لیبر در مدرسه شرکت کنم و از سال تحصیلی 1909-1910 به صورت محصل عادی مشغول کار شدم. به همین ترتیب نام من در مدرسه ثبت شد. پس از یکی دو ماه چون در خود قوه آن را می دیدم که بتوانم همان سال در امتحانات بعد از تعطیل 15 نوامبر شرکت کنم، تمام ایام تعطیل را به حد افراد کار کردم. کسالت مزاجی که در طول عمر خود داشتم نتیجه کار زیادی است که در ایام تحصیل در پاریس کردم. بالاخره با همان دو سه ماهی که در مدرسه به عنوان مستمع آزاد بودم و مطالعاتی که در مدت تحصیل کرده بودم موفق شدم که خود را برای 7 امتحان حاضر کنم، ولی مدرسه قبول نمی کرد. ناچار شدم نامه‌ای به مرحوم مصطفی الممالک بنویسم. تصور می کنم آن وقت وزیر مالیه بود. از او تمنا کردم شرحی از طرف وزارت مالیه به مدیر مدرسه بنویسد به این مضمون که چون من بورسیه دولتم و مخارج تحصیلات مرا دولت می دهد و بیش از یک سال دیگر خرج تحصیل نخواهند داد، در صورتی که مدرسه موافقت کند و من امتحانات خود را بدهم زحمات من به هدر نمی رود. وقتی این نامه را که به فرانسه در تهران تهیه شده بود به مدیر مدرسه دادم قبول شد. در موقع امتحانات حاضر شدم و از 7 امتحان 6 امتحان را به خوبی گذرانیدم و نمره های خوب گرفتم. لازم است بگویم که در پاریس امتحانات بیشتر روی شانس می گذرد تا روی معلومات، زیرا محصلین زیادند و به هر محصلی چند دقیقه بیشتر وقت برای پرسش نمی رسد. اگر بر حسب اتفاق سؤال از موضوعی بشود که محصل آن را بداند قبول می شود. چنانچه بخت با محصل مساعدت نکند و موضوع سوال چیزی باشد که محصل آن را نداند، در امتحان قبول نمی شود. من باب مثال عرض می کنم، در یکی از روزها که من می بایست دو امتحان بدهم، یکی را خوب حاضر کرده بودم و نسبت به دیگری امیدوار نبودم. یکی از همدستان به من گفت مایوس مباش، آن را هم بده. من در همان اتاقی بودم که معلم دیگران را امتحان می کرد و به علت اون که اسمم با میم شروع می شود و طبعا بعد از عده زیادی قرار داشتم، مقداری وقت بود که قسمتی از آن ماده را مطالعه کنم. اتفاقا پرسش معلم از همان قسمتی بود که من در آن فرصت کوتاه خوانده بودم و نمره خوبی هم گرفتم. حتی اکثر نمرات امتحان 20 بود و حداقل قابل قبول 12. اما درس دیگر که حقوق بین الملل عمومی بود و در تهران هم آن را از روی پروگرام مدرسه سیاسی مطالعه کرده بودم و امید داشتم به خوبی بگذرانم، خوب نشد و در امتحان 15 نوامبر 1909 نمره 11 گرفتم. سال دیگر این ماده را مجددا به تفصیل مطالعه کردم و یقین داشتم که از تمام مواد امتحانی آن را بهتر می‌دانم. در موقع امتحان استادم شال دوپوی تاریخ سالی را که مربوط به عملیات ژنرال دوفور راجع به صلیب احمر بود از من پرسید. چون این تاریخ را درست به خاطر نداشتم و مدت امتحان هم زیاد نبود که سوال‌های دیگری از من بکند، به من نمره 8 داد. گذراندن امتحانات سال اول موجب تشویق من شد، ولی برای مواد امتحانی سال 1909-1910 چندان کار کرده بودم که سخت مریض شدم. نظرم هست روزی که برای دیدن پروفسور هایم فیزیولوژیست معروف فرانسه رفته بودم، چون نتیجه تجزیه ترشحات معده خود را به او نشان دادم بسیار تعجب کرد. گفت من اولین مریضی است که میبینم ترشحات معده او بدین حد بی نظم و مختل شده است. به من گفت که تا 3 ماه میبایست استراحت کامل داشته باشید. با نهایت تأثیر به او گفتم چون امسال سال آخر تحصیلات من است، نمیتوانم استراحت کنم. گفت اگر شما نتوانید، طبیعت شما را مجبور خواهد کرد. من به قدری از این پیش آمد ناراضی بودم که هیچ نمیخواستم به حرف او کمترین توجهی بکنم. کماکان به مدرسه رفتم و به تحصیلات خود ادامه دادم، ولی در مدرسه میدیدم که توانایی برای نشستن روی صندلی های معمولی ندارم. ناچار بر روی یکی از دو نیمکت بزرگ راحتی که در دو طرف میز درس معلم بود مینشستم و درس معلم را استماع میکردم. 2-3 ماه هم به این ترتیب به کار ادامه دادم، ولی دیدم که از خانه هم نمیتوانم بیرون بیایم. آنچه پروفسور هایم گفته بود صحیح درآمد. ناچار شدم که از روی عقیده و اجبار دستور او را اجرا کنم. طبیب مرا به یک بیمارستانی فرستاد. چون آنجا رفتم دیدم حکایت سوء استفاده است، زیرا برای یک اتاقی که به هیچ وجه نه هوا داشت و نه روشنایی و پنجره آن در طبقه اول به حیات بسیار کوچکی باز میشد، 1200 فرانک در ماه مطالبه میکردند. پس فکر کردم اگر ممکن باشد خودم محلی اجاره کنم و در خانه خود استراحت بنمایم. در پاریس کسی را برای پرستاری خود نمی شناختم، مگر خادمه ای که در اولین پانسیونی که در پاریس یافته بودم شناخته بودم. او زنی بود به نام مادمازل ترز که بسیار درست و با وجدان بود. پس به در خانه او رفتم و او را دیدم. پس از اینکه مدتی مرا نگاه کرد گفت: حالا شناختم که شما یکی از پانسیونرهای این خانه بوده اید. چطور شد که شما به این وضع و حال افتاده اید؟ مگر چه کسالتی دارید؟ گفتم وضع من همین است که میبینید. اکنون احتیاج به کسی دارم که مرا مثل اولاد پرستاری کند. چون غیر از شما کسی را در نظر ندارم، آمدم خواهش کنم که اگر ممکن است در این موقع به من همراهی کنید. گفت جواب این سوال را فردا به شما میدهم. چون قادر به آمدن مجدد به این محل نبودم، آدرس خود را به او دادم. روز بعد آمد و مرا دید و موافقت خود را اظهار کرد. یکی دو روز بیشتر نگذشت که او یک آپارتمان مخصوص برای من اجاره کرد و تمام لوازم زندگی برای مریض را در آنجا تهیه کرد و آمد و مرا با اتومبیلی که آورده بود به آن خانه برد. من اگر بگویم که هیچ مادری نسبت به فرزند خود آنطور که این زن از من پرستاری و نگهداری کرد نکرده است، اغراقی نگفتم. مدت 2-3 ماه در آن آپارتمان ماندم. چون هوای پاریس خوب نبود، طبیب توصیه هوای خارج از پاریس کرد. ناچار در بیمارستانی واقع در بلویو نزدیک ورسای بستری شدم و تا اوایل تابستان 1910 در آنجا بودم. یکی از روزها دکتر خلیل خان اعلم الدوله ثقفی که یک عده از جوانان بختیاری را برای تحصیل به سوئیس آورده بود و خود به پاریس آمده بود، به مناسبت سوابقی که با یکدیگر داشتیم و در تهران همسایه بودیم به عیادت من آمد. چون حس کردم که توقف با آن حال در پاریس موجب خطر خواهد بود، فکر کردم که به ایران بازگردم و تا در صورتی که حالم خوب شد مجدداً برای ادامه تحصیل مراجعت کنم. و از این که یک طبیب دلسوز ایرانی عازم ایران بود، همسفری با او را درست دانستم. این بود که تصمیم گرفتم با ایشان به تهران مراجعت کنم. ولی 3 روزه نمیتوانستم پول برای مسافرت خود از ایران بخواهم و وسایل حرکت خود را از پاریس فراهم کنم. ضمناً احتیاج داشتم که کسی این کارها را برای من انجام دهد. و چون در آن شهر کسی نداشتم، ناچار به همون خانم خادمه که در بیمارستان هم به پرستاری من مشغول بود برای قرض کردن مراجعه کردم. طبعا تا پول فراهم نمی‌شد مسافرت من با دکتر اعلم و دوله امکان نداشت. وقتی که به او اظهار کردم که پول می‌خواهم، گفت چقدر می‌خواهید؟ گفتم برای این مسافرت. پس رفت و از ودیعه‌ای که در بانک داشت مبلغی که اکنون نظرم نیست آورد و به من داد. به این طریق مشکل پولی حل شد. جز این لازم بود کسی وسایل حرکت مرا فراهم کند و در عرض راه اروپا به ایران از من پرستاری نماید. در این باب هم که با او مذاکره کردم قبول کرد که خود این کار را انجام دهد. این خانم هیچ کس را نداشت غیر از یک برادر که می گفت او را مدت هاست ندیده است. عاقبت وسایل سفر فراهم آمد. حرکت من درست مصادف شد با روز حرکت دکتر اعلم و دوله. من از پاریس حرکت کردم و در گار لوزان به اعلم و دوله رسیدم و به اتفاق ایشان به طرف ایران حرکت کردم. پایان بخش 3 صفحه 30.
فصل 4 بازگشت به ایران صفحه 31. پس از رسیدن به تهران و 2 ماه استراحت در دهکده افچه، حال من به علت سازگاری هوای آنجا بهبودی یافت. اقامت من در تهران بیش از 5 ماه طول نکشید. از دوره اقامت در افچه واقعی را به یاد دارم که برای شما میگویم. میرزا عبدالله خان میرپنج، یکی از دوستان قدیم من، در افچه با من بود. این شخص مرد بسیار درست و با وجدانی بود. یکی از روزها من گفت: شما در مدت اقامت پاریس آیا غیر از تحصیلات هنری هم آموخته اید؟ گفتم: از چه قبیل مثلا؟ گفت: مثلا آشپزی. گفتم: بله، تا حدی از این کار اطلاع دارم. گفت: ممکن است امروز دستپخت شما را امتحان کنم؟ گفتم: اشکالی ندارد. مدتی که در خانه سیجاری پاریس بودم، پرستار من که برایم غذا تهیه می‌کرد، غالبا کرم غان ورسه که در ایران آن را پودینگ می‌گویند درست می‌کرد. من تصمیم گرفتم برای دوست خود آن خوردنی را تهیه کنم. غذای مذکور مرکب از شیر و تخم مرغ قند است. اما من به هیچ وجه نمی‌دانستم که چند دانه تخم مرغ در چه مقدار شیر باید ریخته شود. دستور دادم یک من شیر و چند دانه تخم مرغ که تعداد آن درست هم در نظرم نیست آوردند. آنها را در دیگ ریختم. مقداری هم هیزم آوردند و دیگ را سر بار گذاشتم. چون هیزم ها تر بود و درست نمی سوخت، میرپنج با یک نی قلیان لاینقدر اجاق را پوت می کرد و مدتی به این کار مشغول بود. ظهر که نهار آوردند از من سوال کرد: غذای طبق شما را باید کشید یا نه؟ گفتم: بلی. سر دیگ را که بلند کردیم دیدیم شیر به همان حالتی که بود هست و تغییر نکرده است. گفت: این که شیر است. گفتم: قدری باید تأمل کرد تا درست شود، ولی گمان نمی کنم به نهار امروز برسد. گفت: بسیار خوب، شب آن را می خوریم. باز عصری مقداری زیاد هیزم آوردند و زیر دیگ گذاشتیم. چون درست نمی سوخت، میرپنج هم مشغول فوت کردن شد. این کار ادامه داشت. دیگر تا وقت شام از من سوالی نکرد. خودش سر دیگ را برداشت و دید باز هم شیر تغییر حالت نداده. گفتیم که چیزی نشد. گفتم: باید تعامل کرد تا درست بشود. آن شب او را از حاضر نشدن غذا دلداری دادم و او را به این امید که فردا آن غذای لذیذ را خواهد خورد راضی کردم. فردا صبح باز مقدار هیزم آوردند. چون هیزم ها تر بود دیگر درست نمی جوشید. وقت ظهر که سر دیگ را بلند کردیم، چون در وضع شیر تغییری حاصل نشده بود، میرپنج بی اختیار به من گفت: اگر آن تحصیلاتی که کردید مثل آشپزی شما باشد، وای به حال این مملکت. تکلیف مردم معلوم است. موقع حرکت به اروپا، خادمه فرانسوی پرستار من مادمازل ترز گفت: آب و هوای تهران به من بیشتر سازگار است تا آب و هوای وطن خودم، لذا در اینجا میخواهم بمانم، مخصوصا که عده‌ای از من تقاضا کردند به خانواده آنها بروم و درس فرانسه بدهم. این خانم در تمام مدت اقامت من در سوئیس در تهران به داندن درس فرانسه مشغول بود. پس از اینکه من دوره لیسانس را در سوئیس تمام کردم و برای آوردن خانواده‌ام به ایران آمدم، این خانم شبها در منزل ما شام صرف می‌کرد و بعد به اتاق اجاره‌ای خود که نزدیک خانه ما بود می‌رفت. یک از شبها شام به منزل ما نیامد. ما تعجب کردیم چه شده است که آن شب نیامده است. چون 2 شب بعد هم نیامد، موجب نگرانی شدید ما شد. پس کسی به محل اقامت او رفت. معلوم شد که در این 3 شب به خانه خودش هم نرفته است. این مسئله سبب شد که ما به آقای محمود جم که آن وقت منشی سفارت فرانسه بود اطلاع دهیم. او هم به نظمیه اطلاع داد. پس از تحقیقات معلوم شد عصر روزی که دیگر به خانه ما نیامد، به باغ پروتیبا نزدیک دروازه دولت برای تدریس به خانواده پروتیبا رفته بود. پس از خروج از آنجا، چون جاده پشت خندق شهر به واسطه بارندگی زیاد قابل عبور نبوده است، به هنگام گذر از کنار جاده در صحرا به چاهی در افتاد و فوت کرده بود. پایان فصل 4، صفحه 34. فصل 5، عزیمت به اروپا و تحصیل در سوئیس، اقامت در نوشاتل. پس از قریب 5 ماه اقامت در تهران، این بار با خانواده خود به عزم سوئیس و توقف در آنجا که آب و هوایش مناسب تر بود حرکت کردم. پس همان بود که تحصیلات خود را به اتمام برسانم. مادر من هم که میخواست به یکی از متخصصین چشم آن روز به نام دولا پخسان مراجعه کند، با من همسفر شد و چند ماه هم در سوئیس با ما بود. بعد من او را تا سرحد ایران مشایعت کردم و در انزدی به کسانی که در انتظار ایشان بودم سپردم تا به تهران بیاید. خودم مجدداً به سوئیس بازگشتم و در آنجا به کار خود ادامه دادم. در سال 1911 میلادی نوشاتل، شهری که در آن اقامت داشتم، یکی از شهرهای سوئیس بود که به هیچ وجه تفریح و تفنن در آنجا وجود نداشت. کسانی که به آنجا به قصد تحصیل می آمدند فقط مشغول کار خود بودند. شهری بود که در آن وقت از ساعت 9 شب به بعد رفت آمد در آن کم بود. نه سیرک داشت، نه تئاتر و نه یک کافه‌ای که بتوان در آنجا به تفنن پرداخت. فقط گاهی سیرک و تئاتر سیار سالی 1-2 مرتبه می آمد و می رفت. شهری بود که من اول هر ماه که می رفتم حساب‌های خود را با قصاب و نانوا و میوه فروش تفریق کنم، دیگر تا آخر ماه احتیاج به اینکه پول در جیبم باشد نبود. در آن شهر تنی چند از اقوام و 1-2 جوان دیگر که اولیایشان آنها را به من سپرده بودند تحصیل می کردند. اقامت من در سوئیس از نوامبر 1910 تا اواخر ژوئیه 1914 طول کشید. در این مدت توانستم امتحانات نوامبر 1910 را در پاریس بدهم و بعد لیسانس و دکترای خود را در سالهای بعد در سوئیس گذراندم و موفق شدم. همچنین در یک دارالوکالهی که دوره استاج خود را شروع کردم و در دادگاه‌های رسمی به محاکمه پرداختم و تصدیق نامه گرفتم. پایان فصل 5، صفحه 36.
بخش 6، بازگشت دوم به ایران، عضویت در حزب اعتدالی، تأسیس شرکت خیریه. روز ورودم به تهران مصادف بود با 2 اوت 1914. یک روز پس از آن جنگ بین المللی اول در گرفت. پس چنان که اعلان جنگ قبل از حرکت من داده شده بود، مسافرت من دچار مشکلات می شد. جنگ بین المللی سبب شد که من نتوانستم به سوئیس برگردم. دختر بزرگم زیا اشرف و پسر بزرگم احمد، همانطور که در زمان اقامت خود در سوئیس در خانواده زندگی و تحصیل می کردند، در تمام مدت جنگ در آنجا به تحصیل اشتغال داشتند. آنها موقعی به ایران آمدند که من بعد از متارکه جنگ در نتیجه کشمکش‌های سیاسی که نتوانستم در ایران بمانم به سوئیس سفر کرده بودم و قریب 2 سال در آنجا برای رفع بیکاری مشغول تجارت شدم. و چون برای تسویه کارهای خود در ایران به ایران آمدم، فرزندانم را نیز برگرداندم. پس از ورود به تهران چندی در خانه مشغول مطالعه و تألیف بودم. مرحوم مشیرالدوله که در مجلس 3 تقنینیه نماینده بود، به واسطه تشکیل دادن دولت با چند نفر از نمایندگان دیگر تهران استعفا کرد. ناچار انتخابات تهران برای تعیین عده نمایندگان مستعفی شروع شده بود. در این موقع دعوتی از طرف حکومت تهران برای تشکیل انجمن محله دولت به من رسید. از حسن اتفاق جناب آقای علی اکبر دهخدا هم در آن انجمن بودند. چند روز که با هم کار کردیم، طرفین همدیگر را بهتر شناختیم و ایمانی به یکدیگر پیدا کردیم. محل تشکیل انجمن خیابان برق در مسجد سراج الملک بود. یکی از روزها که از مسجد مذکور خارج می شدیم، ایشان به من گفتند وعده آمدن شما را به آن خانه که مقابل این مسجد واقع است دادم. گفتم هر کجا که شما وعده داده باشید موافقم و به اتفاق می رویم. به ورود در خانه معلوم شد که خانه متعلق به مرحوم میرزا علی محمد دولت آبادی، یکی از رهبران حزب اعتدال است. پس از ورود و قدر مذاکرات دریافتم که مرا برای عضویت در حزب اعتدال دعوت کردند. برای اینکه با آقای دهخدا که دعوت کننده بود بر نخورد، چیزی نگفتم و رد نکردم. در مدتی که در فرنگستان تحصیل می‌کردم به هیچ وجه از وضع سیاسی ایران آگاه نبودم و تمام اوقات خود را صرف تحصیلات می‌کردم. لذا هیچ نمی‌دانستم در تهران این احزاب سیاسی از چه اشخاصی تشکیل شده است و چه مرام و مقاصدی دارند. فقط اعتماد و اطمینان من به شخص آقای دهخدا بود که آن دعوت را اجابت کرد. پس از اندکی قرآن مجید آوردند که مرا قسم بدهند، ولی من قسم نخوردم. خلاصه رفاقت آقای دهخدا موجب شد که بنده بدون هیچ تحقیقی وارد حزب اعتزال شد. چندی هم با خود آقای دهخدا در حزب همکاری می‌کردم و چون آقای دهخدا بعضی اوقات در ساعت مقرر به جلسات حاضر نمی‌شدند، خنده ممتد، قرار ما بر این بود که به منزل ایشان برویم و ایشان را ناراحت کنیم تا اینکه سر وقت حاضر شود.